درود، شاهین سلیمانی هستم و شما به 19 اپیزود از مجموعه اپیزودهای پادکست یونگ خانی گوش میکنید. در اپیزود پیشین تا صفحه 37 کتاب یونگ شناسی کاربردی انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی نوشته رابین رابرتسون و ترجمه ساره سرگلزایی رسیدیم و همکنون به بخش‌های دیگر کتاب می‌رسیم. عقده و کهن الگو. خب تا اینجا پیش رفتیم که یونگ جوان در کلینیک بورگولزی که نمیدونستیم دقیقاً چی تلفظ میشه، دیگه دوست سوئیسی ندارم ازش اینو بپرسم. یونگ جوان در کلینیک بورگولزی در سوئیس شروع کرد به آزمایشی با عنوان آزمایش تداعی لغات یا تداعی کلمات که میتونیم و شاید هم نتونیم، یعنی این احتمالیه که من میدم، میشه این تست رو، این آزمایش رو مادر تست استروپ دونست. حالا تست استروپ چیه؟ دیگه درد سرمون 10 برابر شد، حالا اینم باید توضیح بدیم، ولی یه کوچیک آزمایش استروپ برمیگرده به دانشمندی به عنوان جان ریدلی که در سال 1929 این تست رو پایه‌گذاری کرد. خب یونگ متولد 1875 بود و اینکه حالا دقیقاً در چه سالی یونگ توی آزمایشگاهش بود اینطور که کتاب میگه این رو نمیدونم، خودتون برید سرچ کنید، میتونید واقعی زمانین رو نسبت به تست استروپ بسنجید. تست استروپ یه سری واژه هایی به شما میده. یعنی چی؟ یه سری کلمه بهتون میده، مثل که کلمات، یعنی این پایه تست استروپ ها، کلماتی با عناوین رنگ ها، قرمز، آبی، سبز، اینا رنگ های اصلی. بعد به شما میگه که مشخص کنید الان رنگی که این کلمه باهاش نوشته شده چه رنگیه. یعنی چی؟ بازش میکنیم. مثلا نوشته قرمز، این قرمز رو با خودکار آبی نوشته. الان اینجا وقتی شما قرمز رو میبینید باید بگید آبی. اوکی، متوجه شدید؟ باز بهتون تصویر سازی میگم، شاید لحظات آخریه که دارید میخوابید و خیلی سنگینه اینطوری فکر کردن. فکر کنید که خطاطی دارید میکنید با یه قلم درشت، دارید مینویسید سبز، ولی جوهری که ازش استفاده میکنید قرمزه. حالا اینجا باید بگید قرمز. این تست یکی از خاصیت‌های بنیادین و پایه‌ایش میخواد که سرعت پردازش شناختی شما را اندازه‌گیری بکنه. یه خورده که رفت جلوتر، مثلا یه تست استروپی اومد به اسم تست استروپ معنایی. که حالا توضیح میدم چیه و بهتونم میگم توی چه سایتی برید این تست رو انجام بدید. یه مبلغی حدود فکر میکنم 3,000 تومان 4,000 تومان میدید و جوابش رو هم بهتون میگه. این تست استروپ معنایی که سرعت توجه رو اندازه گیری میکنه، واژه هایی رو به رنگ های قرمز و سبز جلوی شما قرار میده. خب بعد اون پایین دوتا دکمه داره اینجوری روی صفحه نمایش فکر کنید گوشیتون. مثلا اون بالا نوشته پدر، حالا اون پدر رنگ توش قرمز یا سبز، ببخشید آره دیگه قرمز یا سبز. خب بسته به سرعتی که شما تشخیص میدید رنگ توی اون کلمه چه رنگیه که قرمز یا سبز، سرعت تشخیصتون و ارتباط معنایی که شما با اون کلمه برقرار می‌کنید تعیین کننده ی جواب شما خواهد بود. مثلا یه دوستی بعد از اینکه تست رو میزنید به شما جواب میده، میگه بیشترین یعنی بیشترین تمرکز که آره میشه گفت بیشترین تمرکز شما روی کدام کلمه ها خرج شده. مثلا یه دوستی کلمه پدر بود با یه کلمه دیگه، یه دوست دیگه مادر بود و تنهایی. بیشترین فاصله زمانی که دکمه رو زده بود که این آقا توش قرمز یا سبز توی این دوتا کلمه بود. این تست رو میتونید در سایت ای سنج، سنج اس مثل سعید، ای مثل اپل و ان مثل نیر نزدیک و جی مثل جاجینگ، جاج جی مثل جوجه، ای سنج میتونید بزنید و جواب رو به شما میده، یه سری کلمه رو بهتون میده، رنگ های توش رو تشخیص میدید و بهتون جوابی میده. چرا من این تست رو مطرح کردم؟ اینطوری براتون راحت تره که بتونید بفهمید که یونگ داشته چی کار میکرده در اون زمان. یونگ وقتی که یک کلمه ای رو میگفت، یک مفهومی رو میگفت که در فیلم Dangerous Method، متد خطرناک، به زیبایی فکر میکنم الان یادم میاد، فکر میکنم توی مستند دیگه نبود، در همون فیلم بود، این رو نشون میده. مثلا یه کلمه ای رو به شما میگه، یونگ میگه مثلا پدر. خب شما چند ثانیه طول میکشه که یک واکنشی بدید، یک کلمه ای بگید؟ واکنش عصبیتون چقدر طول میکشه؟ آیا در مقابلش کلمه دیگه ای تولید میکنید یا بی جواب میمونید؟ خب یونگ پاسخ بیمارانش رو به اون کلمات و زمان واکنششون رو اندازه گیری می کرد. وقتی محرک ها درباره افرادی بود که از نظر عاطفی برای بیمار یونگ اهمیت داشتند، مدت زمان واکنش طولانی تر بود. کتاب مثال می زنه، می گه که مثلا وقتی می گوین شیر، طرف میگه مادر، یا میگین مادر میگه شیر، ولی یه موقع تو میگی شیر، یعنی اون طرف مثلا آقای یونگ که الان اونجا نشسته اون طرفه میگه شیر و تو میگی پدر و یاد تنبیهی میفتی که پدر تو بعد از اینکه شیر رو ریختی تو رو کرده. یعنی شاید تو اون لحظه ندونی که چرا داری وقتی طرف میگه شیر تو میگی پدر، یا تو ممکنه بگه شیر تو بگی باغ وحش، یا بگه شیر بگی دستشویی، کدوم اینا رو میگی معناها متفاوته. یونگ این بار عاطفی که پیرامون یک مفهوم جمع میشد رو، پس چی شد؟ بار عاطفی که پیرامون یک مفهوم جمع میشد رو گفت عقده یا کامپلکس. کامپلکس در اون واژه آلمانیش، من در پانویس‌های کتاب‌های ترجمه جناب تورج رضا بنی صدر که از آلمانی کتاب ها رو ترجمه میکنه دیدم کامپلکس با کی خب به آلمانی هست. این عقده یا روانکاوم میگفت کامپلکس بهتره، یعنی ترجمه نشه خیلی بهتره، کامپلکس معنا و مفهوم بهتری میده که یک نوع پیچیدگی در روان هست انگار. حالا مفهومش چیه این رو باز میکنیم که نزدیک میشه باز هم به اون معنای کامپلکس در مفهوم انگلیسیش حتی یا حتی آلمانیش. عقده به عنوان یک انرژی جمع شده وقتی خوشه‌ای میشه آسیب زاست. حالا میریم جلوتر باز خیلی ریز در این کتاب به عقده اشاره میکنیم. این مفهوم به نظر فروید خیلی مفهوم جالبی بود و یکی از اولین دلایلی بود که فروید به یونگ علاقه‌مند شد، که تا امروز من به این رسیدم، یعنی تا خوانده هام، که کامپلکس مفهومی هست که یونگ بسیار روی آن کار کرد، که در ابتدا با بروئر استاد خودش و استاد فروید روی آن کار کرده بود، ولی کسی که پایه‌گذار و تعریف کننده این مفهوم کامپلکس بود آقای یونگ بود. حالا به تفاوت‌های نگاهی که فروید به کامپلکس داشت و یونگ به کامپلکس داشت اشاره می‌کنیم. شاید یکی از همون دلایلی که یونگ از فروید جدا شد یا فروید بگیم یونگ رو طرد کرد، نمیدونیم. خلاصه از هم جدا شدن. از صفحه 38 میخونیم. فرضیه فروید این بود که همه عقده ها از سالهای اولیه زندگی و پیرامون رویدادهای مهم جنسی شکل می گیرند. او استدلال می کرد که فرایند روان تحلیلگری یا روانکاوی باید بتواند در هر مقطع زمانی بعضی از تداعی های شخصی را به ذهن بیاورد. در نهایت زنجیره تداعی ها به یک رویداد جنسی در دوران کودکی خواهد رسید که علت آن تداعی است. هنگامی که بیمار به رویداد اولیه که ریشه عقده است پی ببرد، دیگر چیزی در عقده باقی نمی ماند و بیمار درمان می شود. این فرضیه منطقی و شست رفته است، ولی متاسفانه با حقایق جور در نمی آید. اینجا حقایقی که داره میگه منظورش خب حقایقی هستش که یونگ به اون رسید. یه جورایی خب فروید خیلی شسته رفته تر مینوش، حرف میزد و اصولا خاصیت روانکاوی به غیر از زمانی که وقتی رسید به لکان اینجوریه. لکان اینجوری شسته رفته نبود، خیلی به یونگ نزدیک بود توی حرفهایی که میزنه، آدم نمیفهمه چی میگه. باز یونگ رو میشه فهمید چی میگه، ولی لکان اصلا قابل فهمیدن نیست. باید همینجوری ناخودآگاه گوش بدی. بعد اینجا نظر یونگ رو میخونیم. Thank you. هنگامی که یونگ به اکتشاف عقده‌های بیمارانش پرداخت، به نتیجه‌ای کاملاً متفاوت رسید. وقتی که تداعی‌های شخصی آشکار می‌شدند، حال بیماران خود به خود بهتر نمی‌شد. همیشه هم یک رویداد اولیه که هسته عقده باشد وجود نداشت، بلکه یونگ متوجه شد که وقتی همه مسائل شخصی به خودآگاهی آورده شدند، هنوز هم یک هسته نیروی عاطفی باور نکردنی باقی می‌ماند. به جای اینکه انرژی تخلیه شود، افزایش می‌یافت. چه چیزی چون این هسته ای را به وجود آورده بود؟ چرا این هسته چنین انرژی داشت؟ یعنی یونگ دیدش که وقتی به عقده دسترسی پیدا میکنه و به اصطلاح عقده به حرف میفته، این رو تو کتاب موریشتاین از اشاره میکنه، عقده به حرف میفته و میگوید، یا به قول روانکاوی سیمتوم ها سخن میگویند، وقتی این عقده ها حرف میزنند، حالا اتفاقی که میفته، این انرژی به جای اینکه تخلیه بشه افزایش پیدا میکنه و ساکت نمیشه. اینجا جایی بود که یه روزی با روانکاوم صحبت کردم، در روانکاوی مدرن، یعنی یه خورده دیگه بعد از یونگ و پسا، ببخشید، بعد از فروید و پسا فرویدیان ها به این رسیدند که عقده ها سخن میگویند، حرف میزنند و به کار می افتند، و شاید اگر اینجا تحلیل من هست از دریافت‌های خودم از روانکاوی، چون هر کس که روانکاوی میشه باید بتونه یک بخشی به روانکاوی اضافه بکنه، الان منم دارم یک بخشی اضافه میکنم، اگر این عقده ها سخن بگویند و به حرف بیفتند، اینطور پیش میره که میتوانیم به معنای لکانیش جویسانس رو کشف کنیم، سیمتوم آزار دهنده لذت بخش. خب از این کوتاه‌تر نمیتونم در مورد جویسانس حرف بزنم. رنجی که لذت بخش است و آن را رها نمی کنیم به خاطر لذتش، جویسانس. خب سیمتوم را بتوان تا نقاطی فهمید و به سخن واداشت، و آن زمان که عقده به سخن واداشته می شود، الان ترکیبی شد بین روانکاوی و یونگ، و آن زمان که عقده به سخن واداشته می شود و انرژی آن بالا می آید، می تواند این عقده تبدیل به چیزی شود، شاید همان والایش یا تسعید فرویدی. یعنی چی؟ با روانکاوم صحبت می کردیم، ساده تر می گفتش که خیلی از اختراعات دنیا، خیلی از کارهای بزرگ حاصل عقده ها بودند، و الان با توجه به متن این کتاب میگوییم که زمانی این اتفاق میفته، و به عقده به سلامت حرکت میکنه، یعنی در جهت سلامتی شما حرکت میکنه، که این انرژی جمع شده به حرکت در میاد. ببینید عقده مثل این میمونه که با یه جوی جمعیت شلوغی، حالا تو استادیوم آزادی یا یک پاساژ، همه دارن میرن تو، شما وقتی میری اونجا همجوری میری تو، یعنی جمعیت شما رو میبرن تو، عقده به حرکت میفته و شما رو به حرکت وامی داره و فکر رو به حرکت در میاره و شناخت رو به حرکت در میاره، و می توانید آن را به چیزی بدل بکنید یا خوشه‌ای بشود و دیوها و هیولاهایی در روان که هستند بیدار بشوند و بزنن شما و بقیه رو درب و داغون بکنن. بستگی به این داره که این انرژی وقتی که بهش می رسیم، باز اینجا رو می خونیم، هنوز هم یک هسته نیروی عاطفی باور نکردنی باقی می موند. به جای اینکه انرژی تخلیه شود، افزایش می‌یافت. خودمو کشتم بتونم برسونم. آره خلاصه، پس تا اینجا به این رسیدیم. که وقتی به عقده دسترسی پیدا می کنیم یه انرژی آزاد میشه. ممکنه شما در خوابهاتون ممکنه یه دری رو ببینید هی داره کوبیده میشه به در، چون برای خودم اتفاق افتاده. وقتی یک عقده‌ای بهش دسترسی پیدا کردم و آزاد داشت میشد که میخواد واپس رانده بشه، این انرژی میاد بالا، ولی روانکاوی میخواد به اون جایی برسونه که این انرژی مخرب نیاد بالا، تبدیل به خشم و پرخاش بشه. انگار یه انرژی خارق‌العاده‌ای به در میکوبه و در رو میخواد باز بکنه. تو خواب میبینی که اینو به زور نگه داشتی، به زور نگه داشتی که نیاد بیرون. حتی گاهی اوقات ممکنه یک حضور شیطانی حتی اونور ببینی، چون حالا جلوتر بهش میرسیم که انرژی غریزی و کهن الگو هم در این عقده نهفته است. چون گاهی اوقات یونگیان ها وقتی به عقده اشاره میکنن به دیوها و هیولاها هم اشاره میکنند، ولی فرق میکنه که اون اژدها رو که حمله میکنه به شهر شما، شما باش دوست میشید، خب شهرتون رو نجات میدید، مثل اون کارتونی که آموزشه چی اژدهارانی یا سوار شدن بر اژدهای کارتونی هست، انیمیشنی، نمیخوام دیگه پوز بزنم برم بگردم دنبالش، که اون مثل اون کارتونه شما اژدها رو یاد میگیرید چطوری سوارش بشید و حتی بتونید باهاش از شهرتون هم دفاع کنید. این میتونه از کارکردهای عقده باشه. صفحه 39 کتاب رو میخونم که اگر حالا کتاب رو خریده باشید یا دیده باشید، یه مثلثیه که یه چیزی حدود 80% از قاعده مثلث تا بالا ناخودآگاه جمعی هست که کهن الگو و عقده در اون قرار می گیرند. به قول دکتر سرگلزایی جایی می فرمودند که عقده کهن الگوی شخصی است و کهن الگو عقده جمعی است. گویا این رو از کتاب انسان و سمبل‌هایش هم می گفتند. حالا باقی کتاب: خودآگاهی فقط بخش بسیار کوچکی از روان است، شاید حدود 5% اون مثلث رو میگیره، 3%، و از رشد و تکامل آن خیلی نمیگذرد. زیر آن ناخودآگاه فردی وجود دارد و در زیر آن گستره وسیع ناخودآگاه جمعی است. همه تجارب حسی ابتدا توسط موانع ناخودآگاه جمعی، یعنی کهن الگوها، پردازش می شوند. تجارب زندگی ما پیرامون این موانع جمع می شوند و عقده ها شکل می گیرند. پس چی شد؟ همه تجارب حسی ابتدا توسط موانع ناخودآگاه جمعی، یعنی کهن الگوها، پردازش می شوند. تجارب حسی شما، فکر میکنم اشاره باید به سنس داشته باشه. تجارب زندگی ما پیرامون این موانع، تجارب زندگی پیرامون کجا کهن الگو جمع میشن و عقده ها شکل میگیرند. وقتی تجارب فردی که عقده ها را میسازند یکی یکی کنار بزنیم تا کهن الگوی درون آن را بیابیم، دقیقاً همانند این است که لایه‌های پیاز را یکی یکی باز کنیم. پس چی شد؟ تجارب فردی را از عقده باز می‌کنی و وقتی که این کار رو می‌کنی چی میشه؟ تو به کهن الگو دسترسی پیدا می‌کنی. یعنی اگر بتونید یکی از خاصیت هایی که عقده داره، خب یک انرژیه که ما نمیدونیم این چیه، این کیه، این چیه توی من. به قول یه جا باز تو کتاب مورشتاین میگه که من نبودم این کارو کردم، و میگه سوال اینجاست پس چه کسی بود. وقتی این انرژی خارق‌العاده بالا به صورت غم بیش از حد، شادی بیش از حد، خشم بیش از حد بروز میکنه، اگر بشه رفتارها رو از روش کنار زد، تجارب فردی، رفتار نه، تجارب فردی که عقده ها رو میسازند بتونیم کنار بزنیم، به کهن الگوی درونی اون دسترسی پیدا میکنیم. یه جا توی کتاب فکر میکنم زندگی نزیستت را زندگی کن از رابرت جانسون، رابرت جانسون میگه عقده ها مثل اتوبان هایی میمونند که شما عادت کردید میخواید برید سر کار از اون میرید، یا اطلاعات و دیتاهای ذهن شما همیشه از اون اتوبان ها عبور میکنه. انقدر از اون اتوبان ها ماشین ها عبور کردند که این اتوبان ها مثلا یه لاینه بودن، شدن دو لاینه، شدن سه لاینه، چهار لاینه، شدن ده لاینه. دیگه اونجا بازترین اتوبان هاست. حالا بخواید برید سر کار که دیگه از اون خیابون کوچولوی بغل نمیرید، که ترجیح میدید از اون اتوبانه برید. خود به خود راهی که شما انتخاب میکنید برای واکنش نشون دادن به یک کنش بیرونی، از همون راه عقده است که اون اتوبان پهن است، از اون عبور میکنید. که وقتی این انرژی شناخته بشه، یعنی این عقده شناخته بشه، حالا به انرژی خیلی قدرتمندی شما دسترسی پیدا میکنید. حالا میتونید یک سری ماشین های مشخص و یک سری اهداف مشخصی رو شاید به این عقده بدید و عقده رشد بکنه و برید به یک زندگی بهتری دسترسی پیدا بکنید. خب فکر میکنم که تا اینجا کافی باشه. بقیه رو که یکم هم به کهن الگو میپردازیم به عنوان عقده جمعی، در اپیزود بعدی با نگاهی به کتاب مورشتاین بازترش میکنیم. فعلا خدا نگهدار.